ایک این صدای رادیو فرداست. دو شهروند بهائی در ایران برای دومین بار به 10 سال زندان محکوم شدند. برخی روحانیون در حوزه علمیه قم با محارب خوانده شدن معترضان مخالفت کردند. و واکنش‌ها به احکام اعدام برای جوانان معترض در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. دو تن از شهروندان بهایی به نام‌های مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی برای دومین بار به 10 سال زندان محکوم شدند. بر پایه بیانیه جامعه جهانی بهایی، حکم 10 سال زندان برای این دو شهروند بهایی در دادگاهی 1 ساعته صادر شده است. مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی تابستان سال جاری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. این دو شهروند بهایی یک بار دیگر نیز در سال 1386 به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده بودند. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروانش علاوه بر محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی از سوی حکومت تهران همواره در معرض اتهاماتی از قبیل جاسوسی قرار می‌گیرند. شماری از روحانیون حوزه علمیه قم با متهم شدن معترضان به محاربه مخالفت کردند. مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه درگیری میان 2 نفر را محاربه ندانسته. رئیس پیشین دیوان عالی کشور در ادامه پیش شرط اعدام محارب را نیز ارتکاب قتل ذکر کرد. این در حالی است که محسن شکاری معترض 23 ساله به اتهام بستن خیابان و مجروح کردن یک بسیجی اعدام شد. محمد علی عیازی عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم نیز دفاع معترضان از حقوق خودشان را محاربه ندانسته. به گفته این عضو مجمع مدرسین، اعدام متهمان بدون برخورداری از وکیل مستقل و دادگاه علنی باعث تشدید چرخه خشونت می شود. از سوی دیگر محمد اشرفی اصفهانی، یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی با وبسایت جماران از دیدار مهر ماه خودش با آیت الله سیستانی خبر داده و از او نقل کرده که گفته در جریان کامل اتفاقات ایران هستم و مطالب سایت ها را بررسی و مطالعه می کنم و نسبت به اوضاع ایران بسیار نگرانم. او گفته که در واکنش به درخواست برای صدور پیام در این زمینه، آیت الله سیستانی گفته من در مناسبت های پیام دادم، اما متاسفانه گوش شنوایی در حکومت جمهوری اسلامی وجود ندارد. رادیو فردا در مورد همه این مسائل با حسن فرشتیان، حقوقدان و نواندیش دینی ساکن فرانسه گفتگو داشته.
حکومت با توجه به اینکه بیش از 4 دهه در ایران حاکم بوده و اون روحانیتی که در رأس حاکم هستن چندان میانه با روحانیت غالب نجف، با افکار آیت الله سیستانی یا پیش از اون در زمان انقلاب با افکار آیت الله خویی نداشتند. اینا خود رو پیروان آیت الله خمینی میدونن و آیت الله خمینی هم هیچ گونه اعتنایی به افکار روحانیون مخالف نداشت و حتی اونها رو شدیداً مورد انتقاد قرار میداد. این روند همون حکومت 40 ساله است که از ابتدا اون رابطه‌ای که بین آیت الله خمینی و نجف یعنی آیت الله خویی برقرار بود، امروز هم بین تهران و نجف که آیت الله سیستانی نماینده همون مکتب آیت الله خویی هست ادامه داره و اینها نه تنها اون گروه نجف رو قبول ندارند، بلکه اسلام خیش رو موفق میدونند و معتقدند بر پایه اسلام خودشون موفق شدند حکومتی رو به نام حکومت شیعه در جهان تأسیس کنند.
آقای فرشتیان، صداهای مخالف برخی از روحانیون در حوزه علمیه قم اکنون بلند شده. اونها معتقدند که قوه قضاییه راه نادرستی میره و اعدام افراد به دلیل حکم محاربه‌ای که بهشون داده میشه صحیح نیست. به طور مثال میتونیم بگیم که مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، محمد علی عیازی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و مولوی عبدالحمید از جمله امام جمعه اهل سنت جماعت زاهدان، همچنین محمد حسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور و گروهی بیش از اینها همگی به مسئله اعدام محسن شکاری به اتهام محاربه واکنش نشون دادند. به طور مثال محمد علی عیاضی گفته که این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود داره، ماموران مانع از اعتراض او بشن و وقتی که اون میخواد از حق خودش دفاع کنه اسمش رو بگذارن محاربه. شما تصور میکنید که چگونه است که این احکام محاربه به این سرعت صادر میشن؟
بله ببینید، الان این احکام جنبه فقهی نداره، بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی استفاده از یک ابزار شرعی برای امر سیاسی هست. حکومت در طول این سالها تلاش کرده با دوگانگی قدسی سازی و فرشته سازی خیش و دیو سازی مخالفین و منتقدین خیش این دوگانه سازی رو در قالب شریعت پیاده کنه. اگر می‌بینیم که امروز با حکم محاربه اینها سریع‌تر پیش میرن، به دلیل اینکه حکم محاربه یک جنبه شرعی داره و برای قدسی سازی خودشون و دیو سازی طرف مقابل استفاده میشه و به جای طی کردن پروسه های معمولی برخورد با منتقدین و مخالفین از یک امر شرعی استفاده میکنند که در 1400 سال پیش مربوط به یک جامعه کوچکی و در همون محدوده اون جامعه با ضوابط و هنجارهای اون جامعه وضع شده بوده. بنابراین استناد به اون امر برای امروز جامعه ما کاملا نابجاست و همچنان که بس آیون اشاره کردن، اصلا حتی در همون حکم محاربه هم محاربه جنبه‌های مختلفی داشت و مسلما تنها راه مبارزه با محاربه‌گران اعدام نبود و محاربه یعنی کسی که حرب کنه، یعنی جنگ کنه، سلاح به دست بگیره، به جنگ با حکومت برخیزد، که طبیعی است که منتقدین امروز شامل چنین امری نمیشند، یعنی اونها وارد جنگ نشدند بلکه انتقاد داشتند و در این انتقادشون هم برخی موارد کارهایی کردند که نهایت اون کارها را میتوان جرم سیاسی تلقی کرد.
آقای فشجان، اجرای احکام با چنین سرعتی رو شما چگونه توجیه میکنین وقتی که این قوه قضاییه بسیاری از موارد دیگر رو همچنان در خاموشی نگه داشته؟ حکم اعدام اولا صادر نشده برای مجرمانی که مرتکب قتل شدن حتی، و سالها میگذره و اعدامی انجام نمیشه. چگونه است که در مورد به طور مثال این اولین جوانی که اکنون به دار آویخته شده به این سرعت فاصله زمان صدور حکم تا اعدام کمتر از 20 روز 17 روز؟
در حقیقت این بیشتر جنبه ارعاب و ایجاد ترس در بین معترضین و منتقدین داره، و الا خب اگر بنا بود روند حتی عرفی که امروز در حتی دادگاه‌های انقلاب ایران حاکمه، اگر بنا بود همون روند دادگاه‌های انقلاب طی بشه، این ماها و بلکه سالها باید طول می‌کشید تا به مرحله اجرا برسه. ولی اینها با توجه به اینکه اعتراضات همچنان ادامه داره تلاش می‌کنند با این نکته و به خصوص با شروع اعدام از کسی که مرتکب قتل نشده، این کاملا متفاوته. یعنی اینها میتونستند اعدام رو از کسی شروع کنند که مرتکب قتل شده، حداقل توجیه داشته باشند که او قتل کرده، ولی تعمدن اعدام رو از کسی شروع کردند که مرتکب قتل نشده. این پیامش به معترضین که شما حتی اگر مرتکب قتل هم نشید، ما توانایی داریم بر مبنای قوانین شرعی که در دست ماست و اونها رو اجرا میکنیم، ما توانایی داریم در ظرف چند روز یا چند هفته شما رو به چوبه دار بفرستیم. این بیش از اون که جنبه قایی و شرعی داشته باشه، جنبه سیاسی برای برگرداندن معترضین به خونه های اونها و برای تهدید اونها و ارعاب اونها و برای درس عبرتی برای دیگران بودن هست.
آقای فرشتیان، در نهایت هرچند روحانیونی که پیشتر از اونها نام بردیم به گونه‌ای صریح موضع‌گیری کردن، اما برخی دیگه همچون آیت الله موسوی تبریزی که زمانی دادستان کل انقلاب اسلامی بود، به صورت تلویحی به اجرای حکم محاربه واکنش نشون دادن. حالا چه صریح و چه تلویحی شایسته، اما پرسش اینه که از دیدگاه شما اینها تا به حال کجا بودن و چرا صبر کردن که جان جوانی گرفته بشه بعد زبان به انتقاد باز کنند؟
افرادی که اسم بردید که اینها در این روزها واکنشی نشون دادند، اولا نفس واکنش اونها به نظر من بسیار مثبته و بسیار از اونها باید تشکر کرد که در این شرایط سریع و شدید واکنش نشون دادند. اما اینکه تا به حال کجا بودند، متاسفانه من خیلی پاسخ جالبی برای شما ندارم، چون برخی از اینها در دهه 60 در زمان اون جنایت‌ها دادستان بودند، دادستان کل انقلاب بودند و مشغول همین کاری بودند که امروز معترض هستند. برخی از اونها سالیانی در شورای عالی قضایی و در مقامات عالی قوه قضاییه بودند. البته گفتم از گفتار اونها باید ما استقبال کنیم، اما برخی از اونها مثل آیه ایازی که نام بردید که یک قرآن پژوه فرهیخته و با تحقیقات بسیار روشن و پژوهشی در مورد حقوق زنها و حقوق انسان در طول این سالها انجام داده ایشون، طبیعی است که اینها شرایطی فراهم میشه، در برخی شرایط جامعه به سمتی میره که استقبال از گفتگوی اونها میشه. ببینید همین سوال رو در مورد معترضین هم میشه کرد که معترضین تا به حال کجا بودند، یعنی در مورد جهان هم میشه کرد که ببینید در سال 67 چند هزار نفر زندانی قتل عام میشن، یک صدای از دنیا در نمیاد. خب اونها کجا بودند در مورد اعدام 4000 نفر؟ امروز چرا صداشون در میاد؟ خیلی خوب صدای اینها در میاد، اما میخوام این رو عرض کنم، بخشی برمیگرده به فشار افکار عمومی و اینکه جوان ها امروز هستن. در دهه 60 جوان ها نبودند در خیابون، امروز این رو ما مدیون خون مهسا امینی ها و حضور اونها، حضور این نسل در خیابون هستیم که اصرار دارن بر خواسته هاشون و همچنان دارن هزینه میدن. اینه که حضور اونها سبب میشه روحانیونی که زمینه هم نبوده برای گفتگو اونها وارد این گفتگو بشند و انتقادات خیش رو سریع‌تر بیان کنند.
شماری از روحانیون حوزه علمیه قم با متهم شدن معترضان به محاربه مخالفت کردند. حسن فرشتیان حقوقدان و نواندیش دینی ساکن پاریس بود در گفتگو با رادیو فردا. و ما واکنشا به احکام اعدام برای جوانان معترض در اعتراضات سراسری از سوی چهره‌های سرشناس فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در ایران نیز همچنان ادامه دارد. علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال، درباره احتمال اعدام امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تراکتورسازی، هشدار داد و نوشت صدای امیر نصر آزادانی یکی از قربانیان قدرت نمایی حکومت بچه کش باشیم. اسقر فرهادی، سینماگر سرشناس، در واکنش به اعدام محسن شکاری و احتمال اجرای احکام اعدام‌های دیگر در اینستاگرام نوشته کشتن و اعدام جوانان به جان آمده و مردمان ستم دیده حاصلی جز خشم و انزجار بیشتر برایتان نخواهد داشت. هدیه تهرانی، بازیگر سینما نیز، در واکنشی تند خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشت یقین بدانید گرفتن جان یک انسان دیگر و اعدام معترضان عواقبی جدی برای شما خواهد داشت. این همه در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضایی شامگاه شنبه، با حضور در یک برنامه تلویزیونی حکومتی از حکم اعدام محسن شکاری دفاع کرد. و نزدیک به 1,000,000 نفر تاکنون تومار درخواست برای اخراج سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را امضا کردند. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر خطاب به وزرای امور خارجه بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا نوشته شده و روی اینترنت قرار گرفته. در این متن از 7 کشور جنت صنعتی جهان خواسته شده سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی را فوراً به عنوان افراد نامطلوب از کشورهایشان اخراج کنند. یکی از شاکیان خصوصی ماهان صدرات روز یکشنبه در توییتی از توقف و یا تعویق احتمالی حکم اعدام این معترض بازداشت شده خبر داد. محمد رضا قنبر طلب روز پنجشنبه نیز اعلام کرده بود که همه شاکیان این پرونده از شکایتشان گذشته و اعلام رضایت کردند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه از انتقال ماهان جوان از زندان تهران بزرگ به زندان رجای شهر در کرج خبر داد. بیشتر خانواده سهند نور محمدزاده، دیگر فرد محکوم به اعدام به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر، شامگاه شنبه از انتقال او به سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج به وسیله اجرای احکام خبر داده بودند. و بالاخره آن که مقامات اوکراین میگویند حملات پهپادهای تولید ایران روز شنبه برخی صنایع برق شهر اودسا در جنوب این کشور را هدف قرار داده و 1.5 میلیون ساکنان منطقه را با خاموشی مواجه کرده است. به گفته دادستانی اوکراین، دو کارخانه برق با پهپادهایی از مدل شاهد 136 مورد حمله قرار گرفتند. به گزارش رویترز از قول اداره برق منطقه، برق برای ساکنان در روزهای آینده تامین می شود، اما بازسازی کامل شبکه احتمالاً 2 تا 3 ماه طول خواهد کشید. ارتش اوکراین اعلام کرده که روسیه 15 فروند پهپاد دیگر را نیز برای حمله به سایر اهداف در مناطق اودسا و میکولایف به پرواز درآورد که 10 فروند آن سرنگون شد. وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا.